عرض ادب و احترام و سلام محضر آیان و خانم های محترم و عرض تعزیت شهادت حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه خدمت یکانیکان بزرگواران که دو جلسه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود این شب به شرط حیات فردا شب تلاش میکنیم انشاءالله متن باقی مانده از زیارت شریف اربعین که گفته ناشده باقی مود رو انشاءالله خدمتتون تقدیم بکنیم. خاطر شریف برادران و خواهران عزیز هست که در نشست قبل به اینجا رسیدیم که شهادات اعتقادیه در اعتقادات شهاداتیه دیگری رو خدمت امام علیه السلام عرض کردیم و چنان که می‌بینید شاید بارها و در سالهای مختلف من این متن زیارتنامه رو در منزل خودم خوانده‌ام، اما شاید گمان نمی‌کردم یا گمان نمی‌کردیم که اینقدر مباحث معرفتی در این متن وجود داشته باشه. این همون مدرسه ایست که علامه امینی فرمود که زیارات مدرسه است، اما من ممکنه خطا بکنم، فکر میکنم زیارات برای کسب ثوابات هست. من زیارت رو نمیخونم تا ثواب به دست بیارم با سه نقطه، زیارت رو میخونم تا ثواب اعتقادی به دست بیارم، معرفت بیاموزم، بله در کنارش پاداش هم میگیرم، گناهام هم بخشیده میشه و امثال هم و امثال هم. زیارات و دعاها رو باید به عنوان مباحث معرفتی بخوانیم کار بکنیم. تازه نه مجال داشتیم، نه سواد داشتیم، نه شاید توفیق بیشتر که اینقدر کوتاه صحبت کردیم و اگر یک دانشمندی در باره این متن با شما صحبت میکرد یک توفیق مجالی بیشتری بود، خیلی بیشتر در باره زیارت میتونستیم معرفت بیاموزیم. رسیدیم به اینجا چند جمله شرح پیشین رو تکرار میکنم تا برسیم به اون قسمتی که خواندیم. اشهد انک امین الله و ابن امینه. اینجاش مورد شرح بود عشق سعیدن و مضیت حمیدن و متفقیدن مظلومن شهیدن و اشهد ان الله منجزن و ما وعدک و مهلکن من خذلک و معذبن من قتلک. از اینجا متن امشبی انشاءالله خواهد و اشهد انک رفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین. خاطرتون هست که دیشب عرض کردیم خدای متعال یک وعده هایی به سید و شهدا داده که گفتیم یک وعده های خدا به من و شما میده که این وعده ها جنت است، فردوس است، عدن است، رضوان است. یه وعده هایی به حجاج الهی داده، تقریبا ما رهی برای فهم وعده های خدا به حجاج الهی نداریم. این حجج الهی بعدشون جنت نیست، چون اتفاقا جنت رو اونها قسیم النار و الجنه هستن. وعدی که خدای متعال به حجت الله داده وعد قربه و این وعد قرب رو بهترین معنا اینه که ما فهمی ازش نداریم، آنقدر هست که بانگ جرس نیمی آید قربان دست شما که این مطلب به این شکل هست که قرب مقام قربیست. این مقام قرب رو فهم دقیقی نامعصومانی مثل من و شما از مقام قرب معصوم به حجت خدای متعال نداره. خب اینجا وعد خدای متعال هست و یک وعده هم و عهدی هم سید الشهدا با خدای متعال کرده، عهد امامت، عهد ولایت، عهد امانت. یک عهدیست که من و شما کردیم که الم احد الیکم یا بنی آدم. این عهدیست که خدا از من و شما به قرآن تصریح کرده، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و بالوالدین احسانا تا انتها. این که الستو بربکم قال، اینا عهدهایی است خدای متعال با ما کرده. در قرآن اگر عهدها رو میخواید پیگیری کنید، عهدها به دو شکل آمده، یا واژه عهد است یا کلمات و آیاتی است که به شکل استفهامی شروع شده. دیدید چی بود؟ الم احد الیکم استفهام شروع شده، الستو بربکم استفهام شروع شده. چه سوالاتی که خدا از آدمیان میکنه عهدمون هاست، چه با تعابیری مثل عهدت در قرآن آمده. اینجا ما عرض میکنیم اشهد، من شهادت میدم که انک وفیت به عهد الله. توی حسین من گواهی میدم و اعتقادم اینه که وفیت، وفا کردی به عهد الله. وفا در هر فرهنگ پارسی میگیم رفیق با وفا، یعنی همراه. وفا در عربی به معنای ختمه، پایانه. وفا توفی، وفا در از همین میاد، وفای به عهد. چه میفهمم کسی وفای به عهد کرده؟ زمانی که به انتهای مسیر رسید، اینجا اون فرمایش حضرت سجاد خیلی شنیدنی است که حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود خیر الامور چی چی؟ جان؟ خواتیمها، بهترین کارها اوسطها، خیلی خوبه ها، اوسطها مسئله عربیه. میگن تو زندگیت اوسط باش، چپ و راست که قش نکن، افراد تفرید نکن، خیر الامور اوسطها. اما حدیث اینه، خیر رو اینو دیگه کنن، من ده ها بار در اصفهان خوندم، از اینا کنن حفظ کنن، خیر الامور خواتیمها، بهترین کارها پایانشه. جوجه رو ما آخر پاییز میشمونیم، پایان کارهاست. این که من با یک کسی منزلی قولنامه میکنم، منزلی معامله میکنم، کی فروشنده و خریدار و وفای به عهد میکنن؟ زمانی که منزل رو طبق ما احد دریافت کرد و خریدار پول رو طبق ما احد پرداخت کرد، میشه کی وفای به عهد. زن و شوهر که روز اولی که با هم عهد میکنن با هم یه عهدی میبندن، کی معلوم میشه وفای به عهد کردن؟ پایان زندگیشون. ممکنه یک عده‌ای در مسیر زندگی وفای به عهود بکنن، اما انتهای زندگی خدای نکرده زبان الله از عهودشون صرف نظر بکنن. لذا باز تو اونجا هم عاقبتمون رو ختم به خیر بکن، یه بخشش تو عهدهایی است که من به خانمم دادم، خانمم به من داده، یعنی ما در روابط همسرانه با هم عهود کردیم. یک قاعده است، هرگاه معامله‌ای در کار باشه یا عهده یا عقده، یک قاعده است. معاملات یا عهود یا عقوده. هر کی شما معامله به معنای پول نیست، ازدواج معامله است. چرا به ازدواج میگیم معامله؟ ما فقهمون به دو بخش کلی تقسیم میشه، یا عبادات یا معاملات. چون رساله ها رو که من هر مرجع عزیزی که باز میکنید با عبادات شروع میشه، نماز و صلات و چندانم صوم و اینها، نجاسات و طهارات، میره بیسه به معاملات. بخش دوم رساله ها معاملات. فقه ما یا عبادات است یا معاملات است. عبادات امور فردی من واسه خودم، روزم، نمازم، چندانم چی؟ معاملات اموری است که با یکی دیگه ارتباط دارم. ازدواج معامله است، یعنی من با یک بانوی، من با یک خانومی عهد می‌بندم، عقد می‌بندم، میشه عهود. لذا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود و اوفوا بالعقود، هم به عهودتون هم به عقودتون. سید الشهدا هم با خدای متعال معامله ای کرده، خدا هم با سید الشهدا معامله ای کرده. ما البته از مضمون مورد معامله چندان مطلع نیستیم، چون به ما مربوطی نداره و در حد گزارش های ریز ریز معرفت ریز داریم تو بسته. همونطوری که من و شما انشاءالله به عهد با خدای متعال و حجت الله وفا میکنیم و علیکم السلام، سید الشهدا هم عرض میکنیم به اشهد انک وفیت به عهد الله، من شهادت میدم که تو وفا کردی به عهد خدای متعال. سوال، کی معلوم شد؟ تو قصه عاشورا معلوم شد، یعنی وفای به عهد امام کی معلوم شد؟ مرتضی علی تو مسجد فرمود فوز تو برم بلی کرده، اونجا معلوم شد. وفای به عهد آخر کاره. این جمله زیبایی رو تو هست تو مقتل، اصحاب بزرگ وقتی شهادت در رکاب امام پیدا میکردن میفتدن زمین، امام مینشستش میابردن در اونجا سر اون کسی که اندل احتضار رو زانوش رو میگرفتن، اون شخص مثلا حبیب سعید ابن مسلم رو اوسجه اینها از امام میپرسن اول فیت وفا کردم. چرا اینجا میپرسه اول فیت؟ چرا سه ساعت پیش نپرسید اول فیت؟ چون هنوز جوجه شده رو پاییز نشمردن که، الان شمردن اول فیت، یعنی پایان کاره که وفای به عهد ما معلوم میشه. دو جمله بالا رو دقت کنید، من شهادت میدم که مت تو به وفات رسیدی، به ممات رسیدی، فقیدن مظلوما شهیدا، حالا که اینجوری شد چی؟ وفیت به عهد الله، به شهادت رسیدی، پس وفا کردی به عهد خدای متعال. پس اشهد انک وفیت به عهد الله، میدونید اضافه به خدای متعال که میشه معانی مختلفی پیدا میکنه، حداقل اضافه های تشریفی است. یه بار من به آقا عهدی میبندم، یه بار به پدر خانمم عهدی میبندم، یه بار به پدر شوهرم عهدی میبندم که با پسرش خوش رفتار باشم، با دخترش خوش رفتار باشم، یه بار به خدا عهدی میبندم، میشه به عهد الله. مثلا عهدش هم عهد تعظیمی و عهد تشریفیه. خب اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیله، خاطرتون هست دو شب پیش عرض کردیم کلمه جهاد یک کلمه بسیار مهم در فرهنگ دینی ماست. جهاد هرگز به معنای منفی به کار نرفته. لذا نمیتونیم بگیم عمر سعد با امام حسین جهاد کرد. این غلطه. جهاد همیشه بار مثبت داره. وقتی میگن مجاهدین یعنی کسانی که تو مسیر خوب دارن میجنگن. از شیطونی که شبکه های تلویزیونی عربی میکنن، اونایی که در واقع با ایران مشکل دارن، با انقلاب مشکل دارن، با حزب الله مشکل دارن، اونا وقتی بخوان قصه داعش رو بگن نمیگن تروریستا، ما میگیم اونا میگن مجاهدین سوری. چرا میگن مجاهدین؟ چون میگن اونا دارن در مسیر خوب جهاد میکنن، منظورش جنگنده نیست. وقتی میگن مجاهد فقط بار معنای مثبت داره. حالا این برای چی گفتم؟ باز دوباره جا به امام عرض میکنیم و جاهد تر و توی سید الشهدا سلام الله علیه جهاد کردی فی سبیلهی حتی عطا کلیدی، در راه خدا جهاد کردی. خاطرتون هست صفحه قبل عرض کردید اونجایی که گفته میشه خون امام ریخت و بدل مجتهو چی بود؟ فیک، نگو فی سبیل، اینو مفصل گفتیم درباره خودمون که صحبت میکنیم خون ما فی سبیل الله ریخت، درباره امام که صحبت کنیم خون خود تو در خدا ریخت، حتی کلمه راه توش نیست، بار معارفش گفتیم. اینجا چون یک مسیری بوده که امام سلام الله علیه در ظاهر طی کرده میگیم و جاهدت فی سبیل الله، این ارجاع داده میشه به جمله های صفحه قبل. پس فی سبیل الله تارتن گاهی اوقات به معنای فلاح استفاده میشه، یعنی این ارجاع داده میشه به بحث صفحه قبل. و جاهدت فی سبیله، یعنی فی سبیل الله حتی اتاک الیقین. این تعبیر رو بنویسم چون زیاد توی زیاراتمون به کار برده میشه. حتی عطا کن یقین، این یه اصطلاحه، اصطلاحی هم هست که اگر از حجت خدا نپرسی معناش نمیفهمی. تو جاهدت فی سبیلهی حتی عطا کن یقین، تا به یقین رسید. یقین یعنی چی اینجا آقای عزیز؟ مرگ، نه به معنای یقینی که میگیم در مقابل شک. یه یقینی داریم در مقابل شک که میگیم طرف هنوز به نماز یقین نداره، هنوز به صداقت خانمش یقین نداره، هنوز به پاکی چه میدونم فرش کنید این فرش یقین نداره، هی بازم آبش میکشه. یه بار یقین به معنای مرگ، حتی عطا تو قرآن هست. این آیه آیه عجیبیه در قرآن کریم، اصلا یک آزمون این آیه برای اینکه کی سراغ امام میره کی سراغ امام میره. آیه رو ببینید، آیه اینه وعبد چی؟ ربک. حالا ما میبینن من اینجوری میمیسم بزرگتر بزرگتر بیا خوبه وعبد ربک سلام علیکم حتی عطا کل یقین. اگه شما اینو به یقین خودمون بگیرید مصیبت دیگه. این آیه میگه وعبد ربک حتی عطا کل یقین، خدا رو بپرست، بپرست تا به یقین برسی. اگه به یقین رسیدی دیگه چی؟ دیگه بعدش لازم نیست دیگه بپرستی دیگه. آیه اینه دیگه، شما میگید پدال گاز رو فشار بده، فشار بده، برو 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 تا برسی به این روزی که هستیم. وقتی رسیدی دیگه ترمز کن، یه نباید بری. مقصد اینجا بود اگه یقین رو به معنی یقین خودمون بگیرید یعنی عبادت کن، عبادت کن تا به یقین. حتی میگن حتی قایته، یعنی حتی هدفه، حتی نتیجه است. اما به علی ابن مسرزا عرض کرد آقا میشه شهادت امام سلام الله علیه، نام امام علیه السلام رو آوردیم، یعنی چی وعبد ربک حتی عطا کل یقین؟ یعنی وعبد ربک حتی تموت، یعنی معنی مرگ، تا بمیری، تا زمانی که جان در بدن داری وعبد ربک. میگه حسین ابن علی سلام الله علیه جاهدت فی سبیلهی، جهاد کرد در مسیر خدا، حتی عطا کل یقین، تا به شهادت رسید. یه دقت بکنید لطفا اینجا اون بالایی رو اگر میبینید عزیزان، میخورد رنگ ماجیکش کم رنگ شد. حتی عطا کل یقین، یقین اعرابش چیه؟ یقینه یقینه یقینو یقینو، حتی عطا کل یقینو، اصطلاحا مرفوعه، کل فاعله مرفوع، پس یقین فاعله. الان که من ترجمه کردم، ترجمه فارسی ما مشکل داره. گفتیم تو در مسیر خدا جهاد کردی تا به شهادت رسیدی، تا
تا به وفات رسیدی. دقت می‌کنی تعبیر دینی میگه مرگ آمد سراغ تو، یقین عطا کرد، کافش مفعول اینجا، حتی عطا الیقینو الیکه، یعنی مرگ میاد سراغ ما، نه ما میریم دنبال مرگ. این یک کارکرد معادی داره که این بحثا. و جاهدت فی سبیلهی حتی عطا کرد تو رو الیقینو، در واقع میشه فاعل عطا. توی اینجا خیلی کلمه زیباییست. فی حتی عطا کرد الیقینو. ببین چقدر جالبه، همیشه گفتیم این یک مدل تو فرهنگ دینی ماست،
این یک مدله. انشاءالله با مدل‌ها آروم آروم آشنا میشیم. مدل‌های معرفتی منظورم‌ها، مدل‌های معرفتی، مدل‌های تربیتی. من یه مثال بزنم. ببینید مثلا مدل تربیتی ما اینه. میخوام مفهوم مدل رو عزیزان متوجه بشن. یه مدل تربیتی که از فرهنگ حضرت مولا علی میگیره اینه: رحم کن، طولانی نباش، ببخشید نزن، رحم کن، طولانی نباش. یک سیستم تربیتی با بچه هامونه. نزن، رحم کن، طولش هم نده. ما بیم میگیم یک مدل تربیتی. لا تضرب، واهجر، و لا تضرب. این حدیثه براتون خوندم. میشه مدل تربیتی. بچه تو نزن، خواستی تنبیه کنی، قهر کن، نه قهر قهر تا روز قیامت، نه بابا تا دو دقیقه دیگه، بلا طولانیش هم نکن قصه رو. ما بگیم میگیم مدل. حالا یه مدل، این مدل معرفتی: سلام، شهادت، لعن. این یه مدل تربیتی، یک مدل معرفتیه. توی ده ها زیارت این اتفاق افتاده. من معتقدم تو زیارت اربعین بی نظیر این مدل معرفتی: سلام، شهادت، لعن. سلام، شهادت، لعن، یعنی بعد حالا اضافه میشه آخر زیارت اربعین یه مدل اضافه میشه: سلام، شهادت، لعن، تسلیم. یعنی اوج دعای زیارت اربعین که پایان میشه. سلام، شهادت، لعن، میان جلو میرسیم به اوج این سیستم. سلام، شهادت، لعن، تسلیم، میرسیم بهش. اول ساعت، اول جلسه‌ای که خدمتتون رسیدیم 7 شب قبل، با سلام شروع کردیم، با شهادت شروع کردیم، با لعن. دوباره تکرار شد این مدل. سلام گفتیم، سلام خاطرتون هست دیگه، السلام علی چی بود صفحه قبلمون، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید الاوصیا، بلافاصله شهادت، اشهد انک امین الله خوندیم. دوباره اینجا چیه؟ شهادت، بعد لعنا شروع میشه. فلعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک و لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به. دیشتر اگه خاطرتون باشه از چهار طایفه با هم صحبت کردیم. طایفه والیان، یادتونه بفرمایید، پاکش کردم. والیان چی؟ عادیان، ناصران، فاضلان. این در واقع چهار تا ضربدری بود: والی، عادی، ناصر، فاضل. امشب سه تا مدل دیگه دقت حالا بنویسم بعد میتونیم بعد. یک اینه، قاتل، ظالم، راز. چون میخوام عربی بنویسم یه نمیشتم رازی نداریم، تو عربی راز دارم، راز همون رازی خودمونه. قاتل، ظالم، راز، اینا یک تیپ هم تو یک پک قرار میگیرن تو لعن ما. ما سه گروه لعن میکنیم: قاتل، ظالم، راز. از اون برم میگیم ما سه گروه مدح میکنیم، میرسیم انشاءالله باشه که توش راز ثابته. دعا رو دقت کنیم متنون. فلعن الله من قتلک، خدا لعنت کنه هر کسی که تو را کشت. ببین قتل میگیم اللهم لعن قتلتا، قتل جمع چیه؟ قاتل، در واقع میشه قاتلان. اللهم لعن، شما تسبیح میگیرید شب 21 رمضان مستحب، این قتل داریم اللهم لعن قتلتا امیر المومنین. یه سوال، آقا قتلت امیر المومنین یه نفر بود که، مگه نمیگید ابن ملجم مرادی قاتل آقا بود؟ یعنی شو اللهم لعن قتلت امیر المومنین، الله صد بار اینو بگو صد بار بگو قتلت. چرا قتلت جمع دیگه؟ میگن قاتل دقیقا لزوما اونی نیست که هفتیر بالای سر کسی گرفت کشت. این قاتل ممهد داشته
کسی که پلن چیده چه بسیار قاتلینی که خودشون ظاهرا به خونه کسی دستشون آغشته نشده، اونا پلن رو چیدن، اونا نقشه رو چیدن، اونا پول رو دادن، اونا قاتلان اصلین. یه قتل بالمباشر ما داریم تو کارهای آگاهی و در حقوق این بحث، میگن یکی بالمباشره قتل کرده، یکی در واقع بالواسطه قتل کرده، اما هر دو قاتلن، هر دو هم چوب میخورن. رضا میگم لعن الله من قتلک، ظاهرن این گونه است که اون ملعونی که امام رو به شهادت رسون شمر علیه لعنه بود، اما ما قاتلان رو لعن میکنیم که یک تیپ هم، یک طایف هم، یک در واقع گروه هستن تو این جهت. و لعن الله من ظلمک، خدا لعنت کنه هر کسی که به تو ظلم کرد. این شاید پله معکوسه، یعنی پله رو ما از 3-2-1 داریم، یعنی باید 1-2-3 میگیم. پله 3 چی بود؟ یعنی اوج قله، کسی که قاتل سید الشهداست، مدل این گونه است. لعن نوش قله، کسانی که در کربلا بودن. اینو اینجا من لازمه بگم، در برخی از نقل‌ها آمده تو اوج حادثه عاشورا وقتی که اون مصائب رو بر سید الشهدا بار می‌کردن، تو اون دقایق آخر حیات امام سلام الله علیه در برخی از مقاتل آمده امام حسین فرمود اللهم اشهد ان ابا بکر و عمر اقامانی هذا المقام. این جمله عجیبا غریبه است، خدایا اللهم اشهد. امام داره چی می‌خونه اینجا؟ شهادت میده. بار دو جور با شهادت داریم، شهادت گواهی، دو بار با هم این جلسه بحث کردیم، یه بار شهادت قتلی مقتولی، اللهم اشهد که ان ابوبکر و عمر اقامانی ها در مقام. عاشورا قرنش تاریخ چند با سال چند هجری است؟ 61 هجری است. قصه چیز صحیفه کی بوده؟ قصه صحیفه امروز بوده، امروز الان صحیفه است دیگه، امروز مصیبت ما اعظم حافظ سماوات و الارض، امروز، امروز پنج شنبه نیست. سلمان راه میرفت تو کوچه ها میگفت الرزی یوم الخمیس، الرزی شعار سلمان بود، اونی که باید میفهمی فهمه سلمان داره چی میگه. قیام سلمان رو دهانش رو بستن، آقا نگو الرزی کل الرزی یوم الخمیس، همه بدبختی رو دیمون پنجشنبه شروع شد، سلیف پنجشنبه بود، پیدا باید چهارشنبه رحمت خدا. قصه صحیفه که یه سال چنده هجری میشه؟ آقا 11 هجری، حضرت رسول 28 به سفر 11 وفات کردن. عاشورا که 61، یعنی 50 سال فاصله است. یعنی چه اللهم اشهد ان ابوبکر اقامانی هذا المقام، همون اقامانی هذا المقام، اینی که منو رسوند به اینجا صحیفه بود که منو رسوند به اینجا. لذا پس لعنی که ما میکنیم قتلت امیر المؤمنین، قتلت سید الشهدا، دامن خیلی پیش و پس و سپس رو میگیره که الان خواهیم دید. فلعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک، هم قاتلان رو ما تو این مدل لعن میکنیم، هم ظالمان رو. ظالم پله پایینتره، ظالم بعد از قتله، ظلم بالحسین بعد قتله دی. کسی که دوباره بساط پهن کرد، قصه مختار رو انجام داد الی زمان ناهازا، الی ما شاء الله. شما در وهابیت خبیث ظالمان به سید الشهدا سلام الله علیه دارید. میدونید تا قبل تقریبا اوایل قرن دو تا سال مثلا 100 و چند هجری گذاشتن اسم حسین رو بچه ها ممنوع بود، حسین، مختار، علی ممنوع بود، چون بوی کودتا میداد از خونه ای که اسم بچهش حسین بود. اینا ظلم به سید الشهدا سلام الله علیه، ظلم پیغمبر حضور سید الشهدا سلام الله علیه. تونتر میگم چون میخوام فرداشت اینشتاده تمامش کنیم، برخ جاها رو سریع تبرد میشه. دومیش که سومیش هم مدل چیه؟ راز. قاعدهشو نوشتیم 3-4 شب پیش، فرمود الرازی به فعل قومن. این چندین نسخه داره، متذکر شدن عزیزان اهل خرد و فرهیختگی. الرازی به فعل قومن کداخل معهم، کداخل فیهم، همش هم یک کارکرد مثبت داره. کسی که به یک پروسه راضی باشد خوب یا بد، در شمار و اعداد اوناست، در شمار و اعداد اوناست. این خیلی خطرناکه. من این دفعه پیش تلویزیون رو باز میکنم، یک خبری بیان میکنه، یک میگن آقا اگر یک ظلمی به یک مظلوم شده، حداقل در قلبت ریاکشن داشته باش، در قلبت عکس العمل نشون بده. یه بار کسی بلند میشه از ظالم دفاع از مظلوم دفاع میکنه یه طرف دیگه قلبت شما بازخورد داشته باشه. خدا نکرده راضی به فعل قومی نباشیم یا زوار اربعین دارن مشرف میشن به سمت حرم سید الشهدا، دو صد برخورد ممکنه باشه. یک کسی پیامک داده بود که خوب نبود این همه خزینه های اربعین رو صرف فقرا میکردیم. این با بهش میگیم چی؟ کسی که خودش نمیره به جایی تعقیب کنه چوب لای چرخ میذاره. خب بنده خدا همونایی که به فقرا میرسن امینان میشه. بگیم کی توی مملکت به فقرا غیر از آقای امام حسین میرسه؟ بهتر نیست ما این روزه های اهل بیت رو تعطیل کنیم به جاش به فقرا؟ خیلی کلمه های خوش خط و خال تو جامعهمون زیاده، ظاهرش خیلی زیباست، میبینید در باطنش داره یه نیشی میزنه. بعد تو فلان کار دیگه که هزاران هزار هزینه میشه اونو نمیگه تو اینجا هزینه کنیم. به سید الشهدا که میرسه همه یاد فقرا میافتن، یاد ایتام میافتن، یاد ارامل میافتن. اونم قصهشون نه برای فقرا دلشون میسوزه، قصدشون خالی کردن صحنه کار سید الشهدا علیه السلام. اتفاقا نه، باید رفت، باید رفت، باید رفت. به فقرا هم همینا اتفاقا میرسن. شما نگران فقرا نباشید، کسانی که اسپانسر فقرا هستن همین عزاداران اهل بیت علیهم السلام هستن، همینایی که خرج میدن، همینایی که جلسه میگیرن، همینایی که قضا میدن، همینایی که خونه‌شون رو وقف این کارها میکنن. چی غیر به فقرا میرسه؟ بگذارید اینجا بحثمون. حالا بل انا الله امتن، به این دقت کنید، امتن سمعت بذالک فرضیت به. سه طایفه بودن، قاتلان مباشر، ظالمان، که این ظالمان نقش اساسی تو این قصه داشتن، نقش های جنبی تو این ماجرا داشتن. مثلا زبیر تو صحرای کربلا نبود، روز ظالمان به سید الشهدا سلام الله علیه بستر فراهم کرده. بعد با این تعابیری که عرض میکنیم، زیارت عاشورایی که میکنیم، حالا انشاءالله یه زمانی توفیق داشته باشیم خدمت حضرت ملا باشی برسیم، شاید متن عاشورا رو با هم دیگه خوندیم. تو متن زیارت عاشورا این مدل ها با تعابیر دیگه تکرار میشه. ممهدین، ممهدین الان اینه کجان؟ ممهدین ظالمان هم قاتل که نیستن که، اما ممهده یعنی آماده سازی کرده، بستر فراهم کرده. یه طایفه این داره خطرناکه، امتن سمعت به دالک فرضیت به. قصه عاشورا رو شنفتن، نه فردا تا چه تاریخی تو جامعه امروز ما، پس فردا قصه حسید ابن علی رو شنیدند، فرضیت به، بهش راضی شدند. این علیه ما علیه علی سلمان ولی ناعهد محمد بن سلمان روی جمله داره گفته که نباید یزید حسید ابن علی رو میکشت، اما خرج علی خلیفت رسول الله، حسین خودش باعث این کار شد. اما بهتر بود امام اینجا، بهتر بود یزید هم یه خود کوتاه میامد، یعنی تقصیر خود امام حسین. او باید میگن تعبیر خرجه دقیقا خرجه، یعنی چون خارجیه، ایشون علیه خلیفه پیغمبر حکومت قیام کرد. میدونی وقتی میشه خلیفه پیامبر، پس علیه کی در واقع خروج کرده؟ خود پیغمبر خدا، لذا خرجه. ایشون میشه امتن سمعت بذالک فرضیت به. سنی شیعه نداره ها، ما سنی داریم، خدا حفظ کنه، این احمد بدرالدین، حتما دوستانی که اهل سرچ هستن توی اینترنت این مرد سرچ کنن، خیلی مرد نازنین است. احمد بدرالدین امام جماعت مسجد بزرگ دمشق، شافعی هم هست، یعنی شیعه امامی اصلا نیست، اما یک مرد منصفه. کلیپاش در باب سید الشهدا سلام الله علیه بی نظیره، فوق العاده زیباست. این آدم نه جز ظالمانه، نه جز قاتلانه، نه جز امتن سمعت بذالک فرضیت به، هیچ کدوم اینها هستن نیست، راضی به فعل قومم نیست. با اینکه به لحاظ دینی دینش با دین شمر یکیه، اعتقاداتشون واحده، اونها میگن خلیفه بعد پیغمبر ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اینا همین رو میگه، اما زمین تا آسمون رفتارش فرق میکنه. لذا مشمول لعن ما این آدم نیست، اصلا مشمول لعن ما این آدم نیست. فلعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت بهی. این بهی به چی برمیگرده؟ به قتل یا به ظلم. سمعت بذالک فرضیت به قتل حسین یا فرضیت به ظلمی که به سید الشهدا سلام الله علیه میشه. سیستم قاتلتون بود چی بود؟ سلام، شهادت، تسلیم. دوباره مدل تکرار شهادت. اللهم انی اشهدک انی ولی لما والا و عدو لمن آدا به ابی انت و امی. من اینجا یک مدلی رو اضافه می کنم. عزیزانی که جایی تشریف آوردن، مدل ما این بود. بفرمایید بنویسم چی بود مدل اون آقا؟ سلام، شهادت، لعن. گمان می کنم به این پله که میرسه ظاهر یک رحمتی پیدا میکنه که میشه سلام، شهادت، لعن، تسلیم. یعنی حالا عمل کرد این زائر چیست؟ سلام که داد، شهادت داد، شهادت گواهی داد، لعنم کرد، حالا تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ تسلیم در فعل، تسلیم در عمل. من نمیتونم بگم آقا اینی سلم لمن سالمک، من تسلیم آقا بفرماید یه لیوان آب، حالا دیر نمیشه. چرا پس شوخی میکنی؟ مگه نگفتی سلم لمن سالمک؟ اگه تسلیم آقا، بنده نسبت به اوامر آقا و نواهی اینها، نواهی آقا مطیعم، آقا مطاعم، من مطیع ایشون هستم. تسلیم جز به معنای اطاعت نیست. من تو با هم بکنیم اینا تسلیمه، میگیم انی اشهدو کن اللهم انی اشهدو کن، خدایا حالا من تو رو شهادت میگیرم. قبلش میگفتیم انی اشهدو، من شهادت میدهم. خدایا حالا من دارم فعلی مرتکب میشم. شما یه معامله‌ای که میکنید چی میارید تو معامله؟ شاهد میارید، گاهی اوقات شهود میارید، چون یه فعلی میخواید مرتکب بشید. عقدی که بین زوجینی انجام میشه شهودی داره، اینا قلبن دارن کاری انجام میدن، اما فعلا که میخوان به فعلشون تزویج انجام بگیره شاهدی لازم داره. وقتی موضوع هر چه بالاتر باشه دیگه آقا نه، پشت این چه کوش نوشتی شما، پشت این چه فلانی امضا کنه من قبول میکنم. امضای مهم نیست، ممضی مهمه، کی امضا میکنه مهمه. به ازایی که موضوع معامله اهمیت داشته باشه شاهد اهمیتش بیشتر میشه. گویا تعدد شهود هست. اینجا ما سلمون که خیلی مهمه تسلیمه، خدا رو شاهد میگیریم، اللهم انی اشهدو کن، تو بین من و حسین شاهد باش. که چی؟ انی ولی، انی ولی لمن والا هو. دیشتر گردتونه چی نمشتیم؟ والیان. خدای استف اول، گام اصلی، نقطه، من ولایت کسی رو دارم که ولایت او رو داره. انی ولی لمن والا هو، من ولایت مدار کسی هستم که او ولایت مدار حسین است. یعنی من آدما به خودی خود برام مهم نیستن. اهمیت آدما به میزان ولایتی است که به امام حسین علیه السلام دارن. تو این عالم ما افراد رو به اعتبار حجت خدا میسنجیم، هر چه تبعیت بیشتر حجت الله بکنه ما تابعشیم. یک قاعده تو زندگیتون داشته باشید، هیچ وقت مرید احدی نشید. احدی، وقتی میگم احدی یعنی احدی بدون استثناء، الا کسی که مرید حجت خداست. یه قاعده است، اگر توی زندگی دیدی کسی به سمت خودش شما رو دعوت میکنه، الیه، بدون این آدم مرید حجت خدا نیست. دیدید میگن مرحوم آقای نخودکی خدا رحمتش کنه، ایشون رو اسمش شنیدید دیگه، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی خدا رحمتش کنه، ایشون کجا دفنه؟ کجای مشهد دفنه؟ کجای سند دفنه؟ به محض اینکه شما پاتون رو از سقف سقاخونه میذارید پایین، اولین قدمتون اونجاست. چرا؟ دو تا معنا گفتن. ایشون خواسته قبرش مطهر بشه به پای زوار علی بن موسی. یکیش هم یه رویای صادقه ایشون دیده تو اون صحن که علی بن موسی رضا اینجا ایستاده بودن، از زائران بازدید میکردن، وسط اونجا دفن. خب واسه چی میگم؟ ایشون خب اصفهانی بود دیگه، شیخ حسن علی نخودکی که نبود، اصفهانی بود، نخودکی بعدش اضافه شد. ایشان در مشهد زندگی میکرد، اینقدر مردم مطهر و پاکی بود، مردم هی به سمتش رجوع میکردن. میگن تو صحن همین سقاخونه حرکت میکرده یه پیرمرد ساده که معلوم نیست کی بوده، خضر بوده، چه میدونم کی بوده، میگه رد شده، رو کرده به عاشق حسن، فرموده عاشق بین مردم و امام فاصله ننداز. رفت. میگن شیخ نشست زمین است، این کارو نمیخواست بکنه، اما ببینید چه دقتی کرده اون پیر مردی که نمیدونیم کی بود. آشیخ بذار مردم درد دارن برن مستقیم خدمت علی ابن موسی رضا، نگم برید در خونه شیخ حسن علی ابن خودکی اصفهانی. بین امام و مردم فاصله ننداد. رضا آقا فرار کرد رفت کجا؟ نخودک نخبه دیدگاهه که هنر ما آدما این باید باشه که مردم رو بندازیم تو بغل امام زمان سلام الله علیه. هر آدم یه قاعده است بهتون میگم، اگه باهاش ارتباط برقرار کردید دیدید اون داره بیشتر شما رو به سمت امام زمان و امام حسین میندازه، همراهش باشید. اگه دیدید هر چی باهاش بیشتر رفاقت میکنید بیشتر به سمت خودش داره شما رو تمایل میکنه، تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بد از ماره بد. یه قاعده است اینجا شما شهاد اللهم انی اشهدو کرد انی ولیون، من ولی کسی هستم اما لمن والا، من مرید اونیم که اون مرید سید الشهدا سلام الله علیه باشه. ادامه میدم و عدوون، من دشمنم. با کی دشمنم؟ با کسی که رو حرف من حرف زد، با کسی که به من بد نگاه کرد، با کسی که به من ظلم کرد. نه، من با کسی که به من ظلم کرد با ایش دشمن نیستم، ازش ممکنه بدم بیاد، بهش انتقاد داشته باشم، علیه شکایت، باش دشمن من نیستم. دشمن یعنی چی؟ یعنی من به ریخته شدن خونش و حتی که حرمتش میشه دشمن. راضی هم دیگه بنده دشمن شمرم، یعنی آرزو اینه که ایشون به عذاب علیم برسه. شب قبل جیغ بده دیگه، اللهم عذبهم عذابا علیما، دیگه که مال منو خورده به من بی حرمتی کرده، شما راضی تو سجده بگید اللهم عذب و عذابا علیما، هیچ وقت کارو نکنید، خدا از اون دل خور میشه. خدایا جواب اینو خودت بده، خدای حق منم بگیر، اما من به عذاب علیم و راضی نیستم. اون شیعه امیر المؤمنینه، حماقت کرده، شیطان داره حلول کرده، کار بسیار بدی کرده. مراقب ما عدو به کی هستیم؟ عدو لمن آداه، من دشمن اونیم که با حسین دشمنه. حسین یعنی امامت. حالا ممکنه با امیرالمومنین دشمن باشه، با امام عصر دشمن باشه. پس ولایت و عداوت ما یک ملاک داره، ولایت و عداوت ما ملاکش کی ولایت امام عصر رو داره، کی عداوت امام عصر رو داره. این بنباز ملعون که به درک رفت چند سال پیش کور بود، آمده بود روبروی گنبد مطهر پیغمبر خدا وایساده بود، یعنی آوردنش اونجا، عصاش رو زد زمین، گفت محمد 40 خدا رو شکر میکنم 40 سال تو مکه هستم چشمم به گنبد تو نیفتاد. اینو خدا رو شکر میکنه. من انی عدوون لمن آداه، میگم خدا لعنتت کنه انشالله. قرآنی که میخونی خدا لعنتت کنه انشالله. ربطال القرآن والقرآن، اینو به خدا ما اگه تو این جامعه نبودیم شاید آقا این چه حدیثیه، ربط حال القرآن والقرآن یلعنه چه بسا، ربط بسا غاری قرآنی که خود قرآن لعنش میکنه. این آدم کیه؟ این آدم همین آدمه، بنباز غاری قرآن، حافظ قرآنه، با معصوم این گونه برخورد. خدا رو شکر چشش به گنبد پیغمبر خدا نیفتاده. ایشون مفتی بزرگ وهابیت بود، یعنی مرجع تقلید به قول ماها، البته بلا تشبیه. برگردیم به بس، اللهم انی اشهدک انی، خدا تو هم شاهد بگیرم. بعد ببخشید اینجا خیلی جمله تندی گفتیم، ما جگر شیر میخواد کسی دو جمله رو بگه. بعد خدا میفرماد خب بسم الله، چی آوردی به خود کشمش؟ مگه منو شاهد نگرفتی؟ تو بنگاه که من آقا رو شاهد میگیرم که این خونه رو به این آقا اینقدر که من فروختم، خونه من ویژگیاش اینه، بعد خدا نکرده خونه رو تحویل میدم، آقا میدم منزل من، میگه فلان منو شاهد گرفتی، متراژ این خونه اینه، کیفیتش اینه، زمین تا آسمون با اونی که فروختی فرق کرد، اولین کسی که مؤاخذت میکنم خود من شاهدم، بعدا میشه خدا مؤاخذه میشم. ما دو تا شهادت بخواهیم، جگر شیری بخواهیم دو تا شهادت. خدایا دوستی و دشمنی من تو این عالم بر مدار حسین ابن علی است. اگه خدا بیاد بگه که خب حالا یک محاسبه کوچولو بکنیم، آقایی که جب گرفته شهادت دادی، تو توی این دنیا با عزادار فاطمه زهرا، عزادار سید الشهدا، من خدا نمونه سراغ دارم که به بدترین شکل باش دشمنی کردی، آبروش رو تو این عالم بیختی، حرمتش رو شکوندی، لعش کردی، ما با دشمن کار میکنیم. تو مگه نگفتی عدو لمن عادا؟ مگه قاعده این نبود؟ تو با محب سید الشهدا این کار کردی؟ این بابا محب سید الشهدا بود؟ گفت به خانمم نتونستیم زندگی کنیم، چی کردیم؟ طلاق گرفتیم. طلاق گرفتیم. حالا خواستگار میاد برای خانمم، منم تو ازدواج کردم خداحافظ شما، همون حالا خواستگار برای خانمم میاد، خب بعد از خواستگارا میخوام تحقیق کنم از زندگی قبلیش. هر کسی میاد آنچنان میپرونمش، دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنم. بعد پرشاشو خبر دارم، آنچنان پشت اون دختر طفلک تهمت میزنه، حرمت میریزه، آبرو میریزه که چی؟ بذار دندوناش ماهاش رنگ دندوناش بشه. سوال، بعد اگه شما زیارت اربعین خوندی آقا جون، خدا مؤاخذت میکنه، میگه تو این کاری که با این دختر کردی، سوال، این دختر جز ظالمان امام حسین بود؟ نه. جز قاتلان بود؟ نه. سمعت به ذالک فرضیت به؟ نه. روزه میرفت، روزه میگرفتیم، گریه میکرد برای امام حسین فلان. خب چرا پس باهاش دشمنی میکنی؟ بله باهاش خوب نباش، آقا بنده بهشون کاری ندارم، اما خدا میدونه ایشون، من نسبت بهش ساکتم اصلا، نه به خیرش نه به شرش کاری ندارم، اما چرا شر بهش میرسونی؟ پس گفتم تسلیم کار سختیه، اونم خدا رو ما شاهد این قصه گرفتیم. خیلی موضوع موضوع جدیه. فلعن الله من قتلک، نه اومدم پایین، اللهم انی اشهدو که انی ولی لمن والاه و عدو لمن آدا. اینو بنویسم یا شک کردم بالا، حداقل یه تیکشو سانسور میکنم میبینیم، یه تیکشو سانسور میکنم این حدیثو برای تو میبینیم. خیلی سخت این حدیث. فرمود دوست داشته باشید، دوست داشته باشید، این فعل چیه؟ دوست داشته باشید؟ فعل امره، امرم که کرده معصوم. دوست داشته باشید محب آل محمده دوست داشته باشید محب آل محمد رو و این کان فاسقن. بعد فاسق کلمه بود من سانسورش کردم. حتی اگر فاسق، فاسق یعنی چی؟ یعنی گناهکاره، گناه حسابی هم میکنه ها، شما از فعلش دوری کنید، بگید این کار کار بسیار زشتیه، این کار مستوجب آتشه، اما از خودش بیزاری نجوید. امیدوارم آخر عمر هدایت بشه، امیدوارم امام حسین دستشو بگیره، امیدوارم به مسیر درست برگرده، امیدوارم توبه کنه. یعنی به زمین خوردن شیعه ولو شیعه گناهکار راضی نباشم. فعل امره محب به آل محمد رو دوست بدارم و این کان فاسقن، آب پاکی رو دستمون ریخته دیگه. حالا بعدش بغض داشته باشید مبغض آل محمدن و این کان صائمن مصلیا. از اون طرف بغض داشته باش، کینه داشته باش به دشمن پیغمبر خدا و خاندان او، هرچند نماز بخونه، قرآن بخونه، ظاهرا دیندار باشه، به شرطی که چی باشه؟ دشمن خاندان پیغمبر باشه، یعنی دشمنیشو اظهار کنه، تبیین کنه. حالا ما به بخش اولش کار داریم، تسلیممون پس خیلی سخته، تسلیم دشواریست که ما داریم اینجا شهادت به این تسلیم در واقع میدیم. خب ادامه بدیم. بله و عدو بله من آدا و دشمنم با آنی که با حسین ابن علی دشمنه، به ابی انت و امی. این به تعبیر یه امضاست. تعبیر به ابی انت و امی رو ما به کار نمیبریم مگر برای معصوم، به کار نمیبریم مگر برای تسلیم. کی میگه به ابی انت و امی؟ وقتی داره تسلیم میکنه خودش رو. بعدها برید زیارت جامعه کبیره رو بخونید، ما توی زیارت جامعه کبیره که بارها میگیم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و و و، داریم تسلیم میکنیم خودمون رو، اینا این امضامونه. شما وقتی آقا رو شاهد میگیرید یه بخشش امضای شماست، من امضام چگونه است؟ به ابی انت و امی، من عزیزترینام رو که پدرم و مادرم هست، خودم مدیونشون هستم، وجودم به اونا متصل و وابسته است، میگم به قربان تو پدر و مادرم. یک کسی میگفت چرا نمیگه نفسی؟ چون پدر و مادرش مقدمه بر خودشن، نفسش بعد از پدر و مادر. مثلا به ابی انت و امی، بعد میگیم به نفسی جان لکل بقا. خیلی خوب، به ابی انت و امی، پدرم و مادرم. این بگید صداش از کجا آوردی؟ به تو عربی 17 تا معنا داره. یکی از معانی عربی تفدیه است، یکی از معانی با تو عربی تفدیه است، یعنی فدا کردن. به ابی یعنی به فدای تو ابی. فداش کجاست؟ معنای به ابی انت و امی. باری به ابی انت و امی یبن رسول الله، تسلیم تمام شد. دوباره مدل تکرار میشه، شهادت. یک جمله شهادت رو میخونی تمام میکنی. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلیت و به انجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. اینجا ظاهر میرسه به یه مقام معرفتی بالا که یه شهادت بسیار سنگین اینجا به خدا میده، یعنی در باره سیگید و شهده. دیگر شهادت که ما میدادیم پله های متفاوت تر مثل به این دارن. اصطلاحاً اینجا یک معرفتی رو ما در باره سیگید و شهده بیان میکنیم که بحث سختیست و من سریع میگم اینجا رو رها میکنم. بهش میگن معرفت نورانی اهل بیت علیه السلام. ما یک معرفت جسمانی به اهل بیت داریم، یه معرفت نورانی به اهل بیت داریم که خیلی خوبه سطح معرفت برادران و خواهرانمون تو مطالعاتشون به اینجا برسه که یه دور معرفت نورانی اهل بیت رو مطالعه کنن و مقام نورانیت امام زمان و امیرالمؤمنین به امام حسین رو بخوانن. اینجا همین رو میگیم، میگیم من به این مقام رسیدم، اعتقاداتمو دارم بیان میکنم. ساعت اول جلسه اول عرض کردیم شهادات عقائدند. یک کسی اگه شهادات زیارات رو جمع کنه میتونه یک کتاب عقائد در اساسش بنویسه. شهادات توحیدیه، شهادات معادیه، شهادات امامتیه، شهادات ای عقائد، یعنی عقائد. خب یه شهادت و عقائد سنگینی اینجا ما داریم. اشهد من شهادت میدم، کنت توی حسین نورن فی الاسلاب الشامخه، من معرفت نورانی تو رو دارم. یعنی چی؟ یعنی شما میگید امیرالمومنین 13 رجب سال فلان به دنیا آمد، سید الشهدا 3 شعبان سال فلان به دنیا آمد، پیامبر عزیزمون آم الفیل سال فلان به دنیا. این معرفت چیه؟ این هاست جسمانی، این هاست. یعنی میگیم تولد شما این زمان بود. اما اهل بیت یک مجال معرفتی دیگری دارن که میگیم معرفت نورانی، که اصلا قرار نیست اینجا بحث کنیم. به تعبیر خیلی خیلی ساده، اولین مخلوقی خدا متعال خلق کرد قبل از خلق هر چیزی، قبل از آسمان و زمین و قبل از ملائکت الله و قبل هر چیزی، نور اهل بیت رو خلق کرد. لذا پیغمبر خدا فرمود کنت نبیاً ول آدم بین الماء و تین. من پیامبر، یادتونه یک بحثی کردیم گفتیم جعل شدن رسیدن نیست، میگیم آقا مهندس میشه ایشالله دو سال دیگه خوب درس بخونه مهندس میشه، اما امامت این نیست که 3 سال درس بخون امام بشود. امامت جعل سیرورت به یک معنا. عرض کرد من نبی بودم زمانی که هنوز آدم خلق نشده بود. آدم نه آقا نه بنده، آدم ابوالبشر که اولین آدمه. که تو این بحث سلام نمیدونم بیش از این ورود کنم چون خیلی دوز بحث بالاست. انشاءالله باید خودمون این مثل مدرسه این کلاس باید بدیم، استاد باید بدیم، متون زیارتی رو بخونیم. بالاترین معرفتی که به اهل بیت پیدا میکنیم اینه. تو زیارت جامعه کبیره شماها کلی زیارت میفرمایید، آخراش هم همینو میگید. چی میگید؟ میفرمایید فجعلکم الله انوار فخلقكم الله انوارا فجعلكم به هر شئی مهتدین. خدا شما رو نورهای خلق کرد. اینجا یه بحث مهمی است که اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ اول ما خلق الله، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر میشه معرفت نورانیه. خب خدای من شهادت دیدم که توی حسین نوری بودی، فل اسلاب شامخه، در پدران شامخ، مقام شامخ، یعنی پدران پاک. اولین صفحه همین رو خوندیم چی بود؟ همین رو به یک شکل دیگه عرض کردیم که کجا بود دلتون میاد؟ عرض کنم محضرتون که در اونجایی که به امام علیه السلام عرض میکردیم که صفیه که و ابن صفیه که پاکی از خانواده پاکی، اینجا هم عرض میکنیم لم تو نجد ببخشید فل اسلاب شامخت ول ارهام المتحره. یه قاعده گفتیم معصوم پدر و مادرش لابد از اسمتند، رحمهای پاک و پدران پاک. تمام مادران اهل بیت معصومند، مادر هم نه مادر مستقیمش، مادر مسلسلش، یعنی جده و جده و جده تا به حوا سلام الله علیها میرسه. گفتیم مقام اسمت هم دو جور مقام اسمت داریم، مقام اسمت دایره استفایی اولا که گفتیم 14 نفرن، مقام اسمت دایره استفایی ثانویه که مکررن من جمله خدیجه کبرا صلوات الله علیها. عرفان محضرتون فل اسلاب شامخه ول ارهام المتحره که لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسا باشه برای شب بعد که انشالله عمری باشه خدمتون میرسیم. خدا به حق سید الشهدا سلام الله علیه و به حق علی بن موسی رضا سلام الله علیه همه زندگی های من و شما رو به معرفت حقیقی امام علیه السلام و سید الشهدا عازین ببنده. خدا ان شاء الله اعمال ما رو، افعال ما رو مورد رضایت امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد. ان شاء الله عزاداری هایی که برای